رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی دوشنبه 25 ایول. میرزا سلیم پور مجری این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت را از همکارم خیرمانی بخوازاده میشنویم. خیرمان
تشکر میرزا و سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. در عملیات تعقیب سه جنایتکار احتمالی در طویل دره یک کارمند وزارت داخله کشته و یک نفر مجروح شده است. قاضی دادگاه اسلو گفت که به گفته بریویک وی به خاطر نجات نروژ دست به کشتاری ده نفر زده است. و رهبری پیشینی سرپای خرواتی گوران هاجیج در نخستین حضورش در دادگاه بین المللی جنایت‌های جنگ گفت که اتهامات وارده را قبول ندارد. تفصیل خبرها، وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که در ناحیه طویل دره در دهه چیل دره عملیات بازداشت 3 فروری بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی ادامه دارد. در صحبت با آزادی، نوبتدار وزارت امور داخلی در اداره ناحیه رشت گفت که در این عملیات یک خادم وزارت کشته و یک نفر دیگر مجروح شده است. این خادم وزارت در یک صحبت تلفنی با آزادی گفت
چیل دره ده طویل دره خودش کو طرف جامو جنگلو دایو کولی باشه ما هم جنگون سیاد ندرمو.
این منبع از افشای جزئیات بیشتر درباره عملیات در طویل دره خودداری کرد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند که از 25 محبوس فراری که در ماه آگوست سال گذشته از بازداشتگاه موقت کمیته دولتی امنیتی ملی در مرکز شهر دوشنبه فرار کردند، تا حال 3 نفرشون در آزادی باقی میمانند. اندرس بهرینگ بریویک، متهم 32 ساله کشتاری فاجعه بار بیش از 90 نفر در نروژ در دادگاه اسلو به گناهش اقرار کرد. قاضی کیم هگر در نشست مطبوعاتی بعد محاکمه دادگاهی در اسلو چنین گفت:
«Til tross for at siktede har erkjent de faktiske forhold, har han ikke erkjent straffskyld.»
با این وجود که اعتبار شونده پیامدهای عملهای خود را درک میکند، ولی خود را گناهکار نمیحسابد. از روی فهمش دادگاه عیبدار شونده باور دارد که وی این کارها را به خاطر به قبل او نجات نروژ و اروپای غربی از مارکسیسم فرهنگی و هجوم مسلمان ها انجام داده است.
فرا بلانت آنت کلتور مارکسیسم و مسلمسک اوورتاگلسه. سیتات سلوت.
هگر اینچنین گفت که بریویک در مرافع امروزه اقرار کرده است که همراه با دو گروه دیگر این کار را انجام داده است. پلیس حالا مشغول تحقیق این گفته ها است. روز 22 ایول بریویک از راه ترکشی بمب 7 نفر را در بیرون ساختمان حکومتی و 86 تن را در یک قرارگاه تابستان حزب حاکم کار به قتل رسانده است. رهبر پیشینی سرپای خرواتی گوران هاجیج امروز در برابر دادگاه بین المللی جنایت های جنگی یوگسلاوی سابق در گاگا گفت که اتهامات وارده را قبول ندارد. اتهامات هاجیج 52 ساله مربوط به نقشش در حادثه های سال های 1991-1995 جنگ خرواتی میباشد. هاجیج را دادگاه برای دست داشتن در خراب کردن شهر ووکوور و قتل عام 250 زندانی از جانب نیروهای سرپای خرواتی متهم میکنند. مقامات تاجیکستان با وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون جنایی کشور میخواهند برای شکنجه و اذیت انسان مجازات جاری کنند. بنا به اطلاع دادستانی کل تاجیکستان که مسئول پیشنهاد طرح اصلاح شده کدکس جنایی کشور است، در برابر تحریر یافتن بعضی ماده و بندهای قانون اینچنین قرار است ماده مخصوص برای مجازات متهمان شکنجه و بدرفتاری ها جاری شود. در صورت پیش آمدن حالت فوق‌العاده در حکومت قزاقستان، مسئولیت رهبری این کشور را می‌تواند داماد رئیس جمهوری تیمور قولیبایف به عهده گیرد. در این باره یار محمد یرتیشبایف در مصاحبه امروز چاپ شده‌اش در نشریه روسی کامرسانت اطلاع داده گفته است که تیمور قولیبایف می‌تواند خط مشی پرزیدنت را ادامه دهد. پزشکان ولایت ختلان از احتمال بروز بیماری وبا در منطقه جنوبی تاجیکستان عمیقا اظهاری نگرانی میکنند. آنها میگویند که حالا در افغانستان هم مرز خروج بیماری کشنده وبا مشاهده میشود. شیرعلی بوزمکوف سردار اداره حفظ تندرستی ولایت ختلان با پخش بیانیه در این ارتباط گفته است که حالا چند گروه ویژه پزشکان مشغول تحقیق اوضاع بهداشتی در نواحی مرزی تاجیکستان میباشند. برای نخستین بار کارگر مهمانخانه‌ای که رهبری پیشین صندوق بین‌المللی پول دومینیک استروسکان را در کوشش تجاوز به ناموسش عیبدار کرده بود با مطبوعات هم صحبت شد. نفیسا دیالو که زاده گوینه آفریقا است، در صحبت با مجله آمریکایی نیوزویک و تلویزیون ای بی سی نیوز گفت که می‌خواهد استروسکان حتما برای گناه‌های کرده‌اش به زندان انداخته شود. و امروز روسیه خبر داد که تمام 122 جسد قربانی‌های کشتی غرق شده از آب بیرون کشیده شد. وزارت حالات اضطراری منطقه‌ای گفت که بر اثر فاجعه در آبهای ولگا روز 10 ایول 72 زن، 28 کودک و 22 مرد جان خود را از دست دادند.
تشکر از مسئول بخش اخباری امروز خیرمانی بخش‌زاده و شنونده عزیز. یادآور می‌شوم برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب می توانید سری بزنید به ozodi.org سامانه رادیو آزادی در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، نشر دوم مجله شامگاهی دوشنبه 25 ژوئن از بخش تاجیکی رادیو آزادی و حالا توجه کنید به سرخطی گزارش های این نشر برنامه. نخستین احضار اندرس بریویک به دادگاه اسلو، اما چرا این مرافع پشت درهای بسته می گذارد؟ شکنجه را قانونان من می کنند. پیشنهاد الحاق یک بند ویژه در قانون جنایی تاجیکستان. جگر جگر است و دیگر دیگر. در صورت مبادا راه نظربایف را غالبا دامادش قلیبایف ادامه خواهد داد. تهدید وبا از آن سوی آمو، تشدید نظارت در مرز به خاطر پیشگیری از گسترش این مریضی قتال و شکست در بازی اول، اما شانس پیروزی تاجیکستان بر سوریه هنوز باقی است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز در نروژ از قربانیان حمله های روز جمعه که در مرکز اسلو 7 کشته و در اردوگاه در یک جزیره اطراف پایتخت نروژ 86 کشته دیگر به جا گذاشت با یک دقیقه سکوت یاد کردند. اندرس بیرینگ بریوی که 32 ساله یک پیرو عقیده های روزگارا و ضد اسلامی که مسئولیت هر دو حمله را به دوش گرفت، امروز به دادگاه اسلو احضار شد، اما مرافع اولین او همگی 35 دقیقه طول کشید. با حکم قاضی مرافع بریوی پشت درهای بسته دایر میشود تا او این دادگاه را به منبر تبلیغ عقیده هایش تبدیل ندهد. باقی تفصیلات در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز دوشنبه در حالی که مردم نروژ به یاد 93 قربانی حمله های تروریستی جمعه گذشته دقیقه سکوت نمود، یک شهروند 32 ساله این کشور که در ارتباط با این کشتار دست جمعی دستگیر شده است، می بایست در دادگاه سبب این عمل زشت را آشکار می نمود. دادرسی دادگاه اسلو کیم هگر دستور داد که محاکمه پیشکی روز دوشنبه پشت درهای بسته صورت گیرد تا اندرس بیرینگ بریویگ محاکمه را به منبر ترغیبات افکار راستگراهای افراطی و ضد اسلامی تبدیل ندهد. بریویگ مسئولیت بمبگذاری در روبروی بنای حکومت نروژ و کشتار دسته جمعی در اردوگاه جناح جوانان حزب کار این کشور در جزیره اوتایا را بر دوش گرفته است. بر اثر بمبگذاری در مرکز اسلو کمش 7 نفر و بر اثر تیراندازی در اوتایا کمش 86 کس دیگر کشته شده اند. گیر لیپستاد وکیل مدافعی بریویگ میگوید نام برده کشتارهایش را عملی عادلانه می شمارد. بریویگ بر این نظر است که عملش بی‌رحمانه ولی ضروری بوده است. محاکمه پیشکی روز دوشنبه همگی 35 دقیقه ادامه داشت. دادرس هگر نتیجه محاکمه پیشکی را این گونه تشریح داد.
Til tross for at siktede har erkjent de faktiske forhold, har han ikke erkjent straffskyld.
Og en وجود که عبدار شونده پیامدهای عملهای خود را درک میکند ولی خود را گناهگار نمیحسابد. از روی فهمش دادگاه عبدار شونده باور دارد که وی این کارها را به خاطر به قول او نجات نروژ و اروپای غربی از مارکسیسم فرهنگی و هجوم مسلمان ها انجام داده است.
فرا بلانت آنت کلتور مارکسیسم و مسلمسک اوورتاگلسه. سیتات شلوت.
رسانه های محلی بریویک را همچون یک افرادگرای نصرانی و دشمن اسلام ارزیابی می کنند. به نوشته آنها بریویک از مهاجرت روز افزون مسلمانان به اروپا به غضب آمده است. گفته می شود که بریویک هدف داشته است در جزیره اوتایا سابق سروزیر این کشور خانم گرو هارلم برونتلند را به قتل رساند. برونتلند سه مدت به حیث سروزیر نروژ ایفای وظیفه کرده و به عقیده افرادگراها محض سیاست نرم او در مقابل مهاجران باعث افزایش شماره مسلمانان در این کشور شده است. روز جمعه در عرفه حمله ها بریویک یک اعلامیه عبارت از 1500 صفحه را در اینترنت جا داده برنامه ها و دید سیاسی خود را آشکار کرده است. روزنامه‌نگاران نوشتند که طول سالهای اخیر بریویک در سامانه های مختلف اینترنتی دین اسلام و سیاست مهاجرت حکومت این کشور را مورد انتقاد قرار داده است. طبق ادعای بریویک او این حمله ها را تنها طرح‌ریزی و اجرا کرده است. روز یکشنبه پلیس نروژی 6 نفر را در ارتباط با حمله های بریویک بازداشت نمود ولی بعد مدتی کوتاه آنها آزاد شدند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. در ادامه برنامه از دوشنبه، مقامات تاجیکستان قصد دارند بندهای مربوط به مجازات شکنجه در قانون جنایی کشور را با معیارهای بین المللی مطابق گردانند. مریضا خلیفایف، رهبری اداره نظارت اجرای قانونهای دادستانی کل تاجیکستان، اظهار امید کرده است که مسئله منع قانونی شکنجه و انواع دیگری رفتار غیر انسانی نسبت به بازداشت شدگان به زودی در قانونهای کشور جا خواهد یافت. این در حالی است که شکنجه از مسائلی است که آبروی نهادهای انتظامی تاجیکستان را زدوده، دوشنبه را در گزارش های بین المللی در ردیف دولت‌های قرار می‌دهد که به حقوق انسان احترام تمام قائل نیستند. چندوچونی های این موضوع در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد.
مقامات تاجیکستان لایحه قانون درباره تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی را آماده کردند که برای شکنجه و بدرفتاری علیه انسان مجازات پیش بینی میکند. مریضا خلیفایف از دادستانی کل تاجیکستان میگوید این تغییرات و اضافه ها برای مطابق کردن قانونگذاری به معیارهای بین المللی کمک میکنند و افزود به این خاطر در چند ماده کدکس جنایی تاجیکستان تغییرات و هم ماده الهیده اضافه میشود.
کوشش کرده شد که فقط با وارد کردن ماده ما با خود جنایی مساله ساده شود، کوشش بفرمایید
موضوع. صحبت ها درباره وارد کردن ماده مخصوص درباره شکنجه و بدرفتاری در کدکس جنایی تاجیکستان در حال است که تا یک سال روان هنگام تفتیشات بر اثر شکنجه کمش یک بازداشت شده و یک محبوس فوتیدند. سفرعلی سنگوف ساکن دوشنبه به ادعای نزدیکانش از لاتوکوب کارمندان میلیسا جان باخت و به قول مقامات محبوس اسماعیل بچه‌جانوف در بازداشتگاه به هلاکت رسیده است. اما کارشناسان میگویند برجسته شدن این دو مورد شکنجه و بدرفتاری واقعیت های تفتیشات رسمی در تاجیکستان را رسانه‌ای کرد و دلیل برای حامیان حقوق بشر شد که از قبل میخواستند توجه مقامات را به این مشکل جلب کنند. به قول آنها شکنجه و بدرفتاری یک از شیوه های کار مقامات تفتیشاتی است که با قوانین بین المللی به خصوص اعلامیه سازمان ملل متحد علیه شکنجه و بدرفتاری مخالفت میکند. پارلمان تاجیکستان این اعلامیه را سال 1995 به تصویب رسانیده بود، اما در کدکس جنایی کشور برای مجازات این جرایم ماده وجود ندارد. بختیار نصرالله وکیل دفاع میگوید در گذشته آنهایی که دست به شکنجه و بدرفتاری میزدند از روی ماده های 314 سوء استفاده از منصب و 316 برآمدن از حد وکالت خدمتی مجازات میشدند.
اکثر حالت ها آنهایی که با این عیب گناهکار میشدند جزاهای غیر حبس میدادند یا جزاهای نسبتا سبک میگرفتند. وقتی که با دو ماده گناهکار میشد البته جزا نسبتا سخت میشد.
در همین حال ایده از کارشناسان بر اینند که در عمل این ماده بیشتر به پایان دخل خواهد کرد نه بالا. به قول آنها تجربه نادیده گرفتن قانون ها قبل از همه از سوی مقامات مسئول در تاجیکستان آن گونه رایج گشته است که نمی شود به عملی شدن آنها باور کرد. شهرت قدرتوف کارشناس در امور حقوق میگوید شکنجه بیشتر در بازداشتگاه زندان ها به نظر می رسد، اما حالا از موجودیت آن در میان مردم نیز صحبت می شود.
در وقت اخیر از بالای شکنجه ها از طرف شهروندان بسیار شکایت شده است و برای همین پروکوراتور اکنون ضرور شمرد که وقتی این ماده را به کدکس جنایتی جمهوری اسلامی وارد کردن رسیده است. سال 97 در وقت قبول کردن لایحه همین قانون جنایی باید این ماده وارد کردن شد.
کارشناسان به دراز کشیده شدن روند وارد کردن ماده شکنجه در کدکس جنایی را به واقعیت های وابسته می دانند که طی 20 سال اخیر در تاجیکستان حکم فرما بودند. به قول آنها از زمان جنگ شهروندی به این سو ضرورت با شکنجه و استنتاق به دوش گمانبر گذاشتن اتهامات وجود داشت و با همین راه حکومت از مخالفین و افرادی برای نظام خوفناک خلاص می شود. اما پیام فروغی کارشناس در امور حقوق می گوید رسیدگی به مشکل شکنجه در تاجیکستان تا امضا شدن پروتکل اختیاری مربوط به اعلامیه سازمان ملل متحد علیه شکنجه و بدرفتاری پررن نخواهد شد.
متاسفانه این پروتکل اختیاری ضد شکنجه امضا نشده است و ببینید خوبی این پروتکل این است که راه رو باز می کند که یک مکانیزم ملی ضد شکنجه به وجود
مریضا خلیفایف از دادستانی کل تاجیکستان میگوید مسئله امضای این پروتکل نیز بررسی می شود. اما کارشناسان میگویند احتمال دارد امضای این پروتکل نیز به درازا کشیده شود و هم یک فاصله دیگر زمانی برای راه اندازی مکانیزم ملی ضد شکنجه سپری خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نواسیبیرس،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
اما در ادامه برنامه یک موضوع مربوط به قزاقستان که برای تاجیکستان نیز بیگانه نیست، در صورت پیش آمدن حالات اضطراری مسئولیت های رئیس جمهور قزاقستان را میتواند داماد او تیمور قلیبایف به دوش بگیرد و خاتمه نورسلطان نظربایف را ادامه دهد. این اظهارات مشاوری سیاسی پرزیدنت قزاقستان یار محمد ارتشبایف در صحبت با نشریه کمیسانت چاپی مسکو شاید نخستین موردی رسانه‌ای کردن اسم وارث احتمالی نظربایف است. نورسلطان نظربایف 71 ساله از سال 1989 اینک 22 سال باز بر قزاقستان حکومت میراند و در ماه اپریل سال جاری در یک انتخابات پیش از مهلت ولی بدون یگان رقیبی بالقوه زمان ریاستش را تا 5 سال دیگر تمدید کرد. ولی برای توابت و به صورت مرموز به آلمان رفتن نظربایف در هفته گذشته حدس و گمان ها درباره وضع صحت او را افزود و به آتش گفتگوها پیرامون وارث احتمالیش هم روغن ریخت. اما یار محمد ارتشبایف با کمرسان گفته است در حالات اضطراری به جای نظربایف نه سر وزیر کریم مسیموف که مخالفین میپندارند بلکه داماد او تیمور قلیبایف خواهد نشست. از قلیبایف شوهر دینارا دختر دوم نظربایف بوده، ابتدا زیر سایه نفوذ و جوخطلبی های داماد اول پرزیدنت راحت علیف قرار داشت و به اصطلاح به دهان آب گرفته بود. ولی سقوط ستاره سیاسی علیف و فرار او از قزاقستان راه را برای صعود ستاره قلیبایف هموار کرد. او بعد چند سال رهبری به شرکت نفت قزاقستان با ریاست سمروخ خزینه آمد. این صندوق ویژه که نظربایف تاسیس داده است مبلغ معادل بیش از نصف مجموع محصولات داخلی قزاقستان را در اختیار دارد و عملا تامینگر مالی سلطه خانواده نظربایف است. اما هدف از اعلان اسم تیمور قلیبایف به عنوان وارث احتمالی نظربایف امتحان نظر جامعه بود یا چی؟ با این سوال رفتیم به صحبت تولگانای امبتالی و مدیر صندوق رشد دموکراتیا در آسیای مرکزی.
در کشور ما چنین اقدامات عادتاً به خاطر فهمیدن نظر مردم گرفته می شود. یعنی شست رو می پرتارایند و می بینند که واکنش ماهیان چگونه خواهد شد. در حال حاضر درباره قلیبایف به عنوان وارث احتمالی زیاد صحبت می شود و این می تواند کاری دایره های هم باشد که می خواهند با این را او را بزنند و امکانی رسیدنش به مقام اول را ناچیز کنند.
یعنی این معرفا می توانند نتیجه مبارزه ها در داخل الیت حاکم باشند؟
بله، به فرضی اساسی نیز می تواند همین باشد. برای مثال چند پیش وقتی در مطبوعات از قلیبایف به عنوان وارث احتمالی نام بردند، این مطالب با واکنش شدید روبرو شد و از رسانه ها تقاضا کردند که دیگر این مساله را دامن نزند. اما وقتی مشاور پرزیدنت ارتشبایف در این باره صحبت میکند، به نظر من این کاری گروه هایی است که در اصل طرفدار رسیدن قلیبایف به تخت ریاست نیستند و معمولا وقتی مساله وارثی یگان نفر را زیاد دامن میزنند، شانس او برعکس طوری در مثال راحت علیف شد با خاک یکسان می شود.
اما در حال حاضر شانس قلیبایف چقدر است؟
فکر میکنم خیلی بلند است. اولا او از بین نخبگان سیاسی یکی از آنهایی است که از اعتماد تمام رئیس جمهور برخوردار است. ثانیا او ضامن ثبات و امنیت خانواده نظربایف هست و این قانون اخیر که به نظربایف عنوان داهی ملت داد و او و پیوندانش را از هر نوع تعقیب بعد از مقام رفتن او معاف میکند نیست با نظر داشته چنین روشی تحولات تهیه شده است که جایگزین نظربایف یک عضو دیگری خانواده او شود. البته هنوز در داخل الیت افراد و گروه های دیگری هم هستند که می توانند توسط تاسیس جنبش ها یا حرکت های دیگر باز هم برای مطرح کردن خود تلاش کنند، ولی بعید است که به نتیجه برسند. فعلا یگانه نامزد مطرح بدون شک قلیبایف است.
مسئله تحویل قدرت به یک عضو دیگری خانواده حاکم خاص تنها قزاقستان نیست البته، بلکه در کشورهای دیگری منطقه نظیر ازبکستان و تاجیکستان نیز به شکل‌های مطرح هست و تحویل قدرت از نظربایف به دامادش در قزاقستان آیا نمونه بدی برای این کشورها نخواهد شد؟
این نمونه البته همچون یک راهی حل در نظر گرفته خواهد شد، ولی شاید شیوهی که در ازبکستان یا تاجیکستان کار خواهند برد نسخه برداری از نمونه قزاقستان نشود، چون که وضعیت کشورها فرق میکند. اما اگر اروپا و غرب در حال حاضر امید برای به دموکراسی رسیدن منطقه ما از جمله قزاقستان دارند، چون این شیوهی عصر میانگی تحویل قدرت از نظربایف به داماد او این امیدها را به تمام برباد خواهد داد و قزاقستان را از مسیر دموکراسی بیرون خواهد انداخت.
такого демократического.
Ташаккур Толганой Умбеталиева буд мудири сандухи рушди демократия дар Осиёи марказӣ ки бо радиои озодӣ аз Алмато ва пиромони ба унвони вориси эҳтимолии Нурсултон Назарбоев матраҳ шудани домоди ӯ Темур Қулибоев суҳбат мекард.
تاجیکان در جهانی نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه
سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک دو در نو است برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت. اما در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان. شیوع بیماری قتل وبا در جنوب افغانستان مایه نگرانی جدی مقامات حفظ صحت ولایت ختلان شده است. اداره حفظ صحت این ولایت که با افغانستان مرز طولانی دارد میگوید به منظور جلوگیری از گسترش وبا به این سوی آمو گروه‌های کاری تأسیس یافتند و آنها تمام افرادی را که از گذرگاه مرزی پنج پایان میگذرند تحت نظارت جدی قرار میدهند. در باره بازداشت دست کم 3 نفر در این مرز با علامت های بیماری یا تبی بلند گزارش شده است. تفصیلات موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
پزشکان ولایت ختلان از احتمال بروز بیماری وبا در منطقه جنوبی تاجیکستان اظهار نگرانی شدید میکنند. خروج بیماری کشنده وبا حالا در افغانستان هم مرز به مشاهده رسیده است. شیرعلی بوزمکوف سردار اداره حفظ تندرستی ولایت ختلان گفت حالا چند گروه ویژه پزشکان برای تحقیق افزا در نواحی مرزی تاجیکستان مصروف هستند و وابسته به گزارش گروه های کاری دولت تاجیکستان برای جلوگیری از پیدایش وبا تدبیرها خواهد اندیشید. جنوب بوزمکوف افزود حالا تمام بیمارستان های شهر و نواحی ختلان طبق دستور ویژه مقامات منطقه در حال آماده باش قرار دارند. چندین ناحیه جنوبی تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان سرحد مشترک داشته نگرانی مقامات ولایت ختلان مربوط خبرهای رسیده از مضافات قندهار افغانستان است که منبع خروج بیماری وبا دانسته می شود. بر اساس اطلاع رسانه های افغانی شمار مبتلایان وبا در افغانستان به هزاران نفر رسیده، ده ها نفر غالباً کودکان و نورسان بر اثر وبا جان خود را از دست داده اند. سردار اداره حفظ تندرستی ختلان افزود حالا در دیدبانگاه گمرکی پنج پایان گروهی از پزشکان تاجیک حاضر شدند تا وضعیت صحتی عبور و مرور کنندگان مرزهای دولتی را مورد آموزش قرار بدهند، ولی با تاکید جناب بوزمکوف در این گذرگاه مرزی شرایط درستی معاینه و کار برای پزشکان مهیا نبوده است.
البته تحت نظارت هست، ما همش میبینیم، نه که ما میخوایم ما مساله را مونده سل در نزد گمرکچون که همونجوری یک شرایط
این هم در حال است که به اطلاع مرکز واگیرشناسی ولایت ختلان حالا در قلمرو جنوبی تاجیکستان نفر با نشانه های گرفتاری به بیماری وبا ثبت نام نشده است. حکیم خدایبردیف سرپزشک مرکز مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت واگیرشناسان تاجیک اخیراً در گذرگاه مرزی چند شهروند افغانستان را اجازه وارد شدن به خاک تاجیکستان ندادند.
3 نفر شخص یافتند که حرارت بدنش بلند بود، 2 نفر افغان، 1 تاجیک. هر داغون قفوگدونم با تولیکی بود قفوگش برای معین کردن تبابت کردن.
ولی دانشمندان تیپ تاکید میکنند که در صورت جدن مبارزه نبردن و جلوگیری نکردن از وبا امکان دامنگستری آن از کشور همسایه به منطقه جنوبی تاجیکستان هم واقعی به نظر میرسد. نصرت الله امیرف رئیس مرکز تشکل طرز حیات سالم در ولایت ختلان میگوید
سر وقت مبارزه که میکشد درن روز میکشتنش میکنه برای مخاطر میشه
از بس که ما اقتصادی رابطه هایی چی داریم احتمالیتی همین چی موده گذشتنش ممکن.
این هم در حال است که برخی از کارشناسان میگویند اظهار نگرانی شدید مقامات ختلان از احتمال بروز وبا میتواند هدف جلب سرمایه خارجی را برای انجام امور پیشگیری از وبا داشته باشد. آنگونه که مقامات بهداشتی تاجیکستان برای مبارزه با زکام مرغی و خوکی بورس های چندین میلیون دلاری دریافت کرده بودند، اما خروج این نوع بیماری در تاجیکستان به مشاهده نرسیده بود. ولی مقامات بهداشتی ولایت ختلان ادعا دارند که تا هنوز از هیچ اینستیتوت بین المللی سرمایه گذاری یا کشورهای خارجی برای امور جلوگیری از وبا یگان درهم دریافت نکردند. باری آخر خروج وبا در تاجیکستان در سالهای 70 عصر گذشته به قید گرفته شده. پزشکان میگویند در صورت بلندشوی حرارت بدن، شکم روی یا دل بهزوری که نشانه های از بیماری وبا بوده میتواند انسان را میباید به زودترین فرصت به پزشکان مراجعه کند. ناصرجان امامرزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شماست با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در دقایق پایانی این نشریه مجله شامگاهی شورای ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نذرالله لطیف را داریم با گزارش درباره نتیجه نخستین رقابت تیم فوتبال تاجیکستان با تیم ملی سوریه در راه به سوی دریافت راحت های جام جهانی فوتبال که سال 2014 در برزیلیا خواهد گذشت. گوش دهیم به این گزارش.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی اولی دور دومی سبقت انتخابی جام جهان 2014 از تیم ملی سوریه با حساب 1-2 شکست خورد. با تصمیم فیفا بازی سوریه و تاجیکستان با نظر داشت وضع امنیتی در منطقه بی‌طرف پایتخت کشوری اردن شهر عمان برگزار شد. نیمه اولی بازی با برتری کاملی فوتبال بازان سوریه جریان داشت. جورج مراد حملگر تیم سوریه در دقیقه آخرین قسم اول حساب را باز کرد. نیمه دومی دیدار با هجوم های پی همی فوتبال بازان تاجیک شروع شد و کامل سعیدف در دقیقه 47 حساب را برابر نمود، ولی پس از 30 دقیقه گل دوم و حل کننده سوریه را رجا رفیع به ثمر رساند. بازی جوابی دسته های منتخب تاجیکستان و سوریه 28 ایول در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برگزار می شود. زایر بابایف مربی معروف فوتبال تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت دسته تاجیکستان امکان دارد که در بازی جوابی پیروز شود.
این بازی حل کننده است. فکر میکنم که باید خیلی آمادگی خوب دید. ما غلبه کنیم مخلصان زیادی ما خرسند میشوند از ما. اگر کماندا این بازی را بایدید برای ما بازم مشکل میشود. در ریتینگ فیفا بازم ما پایانتر میریم.
بازی های دیگری دوری دومی سبقت انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 با چنین نتیجه ها به انجام رسیدند. تایلند فلسطین 1-0، لبنان بنگلادش 4-0، چین لاوس 7-2، ترکمنستان اندونزیا 1-1، کویت فیلیپین 3-0، عمان میانمار 2-0، عربستان سعودی هنگ کنگ 3-0، ایران جزایر مالدیو 4-0، قطر ویتنام 3-0، عراق یمن 2-0، سنگاپور مالایزیا 5-3، ازبکستان قرغیزستان 4-0، امارات متحده عرب هندوستان 3-0 و اردن نیپال 9-0. بازی های جوابی 28 ایول برگزار خواهند شد. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر دومی مجله شامگاهی دوشنبه 25 ایول. من نیروی سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر جنبستی این مجله خدمت شما برمیگردم. اما گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
از غم روی تو جان من دل غمگین و خراب دارم، ز غم روی تو تا سحر نکرده خواب عذاب دارم. آبویم زیغمی تنهایی انتظارم تو بیایی، از غم روی تو سرگردم عجب عاشقی بی‌پروایی. عذاب دارم دارم آواره گردم من، چی خطا کردم من بیو پیش من و خیر مرا، دردی دل با تو گویم بشنم. بکن باری دیگر شد مرا، ترک مکن منزل مرا. از غم روی تو گریانم، عاشق زارم گریانم. تو بیا حال مرا بینگر، آوار اگر دو سرگردانم. عذاب دارم دارم کردم باری نگفتی تو با تو چی کردم حالا را کردم چی خطا کردم.
رادیو